حیات خلوت رو شنیدید و در ادامه برنامه ها تو این فرصت بهارستان عنوان برنامه است با موضوع دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی که از رادیو گفتگو میشنوید.
ما یعنی انصراف میدیم، استعفا میدیم، همه هم گفتن با این وایساده و اعلام میکنیم که آقا این انتخابات نیست و نه مشروعیت داره نه قانونی هست، ما هم درش نمیتونیم شرکت بکنیم.
واپسین ماه‌های مجلس ششم، شاید بتوان این روزها را تلخ‌ترین روزهای تاریخ مجلس شورای اسلامی دانست. روزهایی که در آن جمعی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به برخی رد صلاحیت‌ها و برای فشار آوردن به نظام و ایجاد خلل در برگزاری انتخابات مجلس هفتم دست به تحصن زدند و پس از آن نیز به نشانه اعتراض استعفا دادند.
مردم به این قوغاسالاری ها توجهی ندارن، با این جناح‌بندی ها و گروه‌بندی های سیاسی کاری ندارن. مردم به دنبال اسلحه هستن. اون کسی که دارای شرایط خوب هست، دارای شرایط یک فرد اسلحه هست، انتخاب میکنن.
بیزاری مردم از جنجال آفرینی ها و بحرانسازی های پرهزینه این دوران به خوبی از نتایج انتخابات دومین دوره شورای شهر نمایان شده بود. در آن انتخابات گروهی که با شعارهای انقلابی و با گفتمان امام وارد هسته شده بودند با اقبال مردم مواجه شدند و به شورای شهر راه یافتند.
علی‌رغم تمام جنجال‌های پیش از انتخابات مجلس هفتم، این انتخابات در اسفند سال 1382 بدون تأخیر برگزار شد. اعتماد مردم به گفتمان امام انقلاب موجب شد که در این انتخابات نیز 24 میلیون رای دهنده مجلسی کاملا متفاوت با مجلس ششم را تشکیل دهند.
کوتاهی پیچیده و استکباری تأخیر مجلس پدیده‌ای فراموش نشدنی و سرشار از عبرت‌ها برای امروز و فردای نظام اسلامی است و جز با تفضل ویژه پروردگار به دست نیامد.
مقام معظم رهبری در اولین دیدار خود با نمایندگان مجلس از حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی تشکر می‌کند و نمایندگان مجلس را به کار و فعالیت و استفاده بیشتر از نقش نظارت خود دعوت می‌کند.
مجلس هفتم علی‌رغم گمانه‌زنی‌های صورت گرفته با پرهیز از تشنجات سیاسی به همکاری با دولت اصلاحات پرداخت و وزیر پیشنهادی دولت خاتمی برای تصدی وزارتخانه جدید و تأسیس رفاه بدون مشکل از این مجلس رأی اعتماد گرفت. تغییر گفتمان حاکم بر مسئولین به سمت گفتمان امام و انقلاب که در اواخر دوره اصلاحات شروع شده بود با روی کار آمدن مجلس هفتم و پس از آن دولت نهم شتاب بیشتری گرفت. تعاملات مثبت مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد باعث شد تا حرکت جهادگونه در کشور آغاز شود که پیامدهای مثبت آن به خوبی در کشور آشکار بود.
خدمت به مردم شعار اساسی مسئولین شد. همکاری دولت و مجلس در طرح سهمیه بندی بنزین، اصلاح نظام اداری کشور با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری و کوچکسازی دولت و گسترش نفوذ و تأثیر ایران در تعاملات خارجی از نقاط قوت این همکاری‌های دولت و مجلس بود.
البته اختلاف نظرهای مجلس و دولت خودش را در مواردی نشان می‌داد. بحرانی‌ترین حالت زمانی روی داد که رئیس مجلس از عدم اجرای برخی از مصوبات مجلس انتقاداتی را علیه دولت و رئیس جمهور مطرح کرد. نامه‌نگاری انتقادی و بعضاً تند رؤسای مجلس و دولت نشان از برخی ناهماهنگی‌ها میان این دو قوه داشت.
مقام معظم رهبری در خرداد 86 در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم رضایتمندی آشکار خود را از اقدامات این مجلس بیان می‌کند.
یکی از امتیازات این مجلس این بود در این 3 سال گذشته که انشالله در این 1 سال باقی مونده هم همینجور باشه، منشأ تشنجات سیاسی و بگومگوهای اختلاف افکن در بیرون نشد. مجلس نشان داد که به طبقات ضعیف در جامعه اهتمام می‌برد.
چطور کسی که خودش نسل پنجم بمب‌های اتمی رو داره آزمایش می‌کنه می‌تونه دیگران رو متهم کنه؟ ما اساساً با بمب اتم مخالفیم، به ضرر بشریت می‌دونیم.
نخستین قطعنامه علیه پرونده هسته‌ای ایران در سال 82 و در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد و بدین ترتیب ایران در سال 83 برای اعتمادسازی و به صورت یک جانبه کلیه فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق کرد.
ما پذیرفتیم که تعلیق را برای دوره مذاکره داشته باشیم.
اولین گام‌های رو به جلوی مسئولین در موضوع هسته‌ای در مجلس هفتم برداشته شد. مجلس با تصویب قانونی دولت را به لغو اقدامات داوطلبانه ملزم می‌کند. تصویب می‌کند که در صورت ارجای پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، دولت باید در همکاری با آژانس بین‌المللی تجدید نظر کند.
مجلس از این به بعد این رو مصلحت نمی‌داند، می‌خواهد دولت رو ملزم به قطع این عمل بکنه.
گفتن تعلیق داوطلبانه بکنید، ما هم به خیال موقت و به خیال داوطلبانه تعلیق کردیم. بعد هر وقت اسم از برداشتن تعلیق آمد، یک ترشمال بازی در سطح دنیا درست کردن. داد ایران میخواد تعلیق رو بشکنه. وقتی این کار کردیم گفتن بایستی جمع کنه. اینجوریه دیگه. این فایده رو برای ما داشت، هم برای خود ما تجربه شد، هم برای افکار عمومی دنیا تجربه شد. لیکن عقب نشینی بود دیگه، عقب نشینی کرد. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف بشه و تبدیل بشه به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همون دولتی انجام بگیره که این عقب نشین در اون دولت انجام گرفته بود و همین کارم شد. اونچه که در مورد این دوره از مجلس، این حقیر میتوانم عرض بکنم، جمع‌بندی که تا امروز از این مجلس فی الجمله در ذهن هست به عنوان یک شاهد و یک ناظر که این مجالس متعدد رو پی در پی در بعضی اندکی بودیم، در بقیه هم از نزدیک شاهد و تعامل و به نظر من مجلس خوبیست، جزء دوره های خوب مجلس محسوب می شود. این دوره شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به وسیله بعضی اشخاصی که از او غفلت کارهای انجام می دادن به وجود آمده بود، رفتن به سمت تحریم انتخابات، رفتن به سمت استعفای نمایندگان، اعتصاب در مجلس، مقابله مجلس، صدای عمومی مجلس با خیلی از مبانی و اصول نظام، که اینها چیزای بدی بود، چیزای عجیبی بود. در یک چنین فضایی این مجلس رویید. خب معنای این چیست؟ مجلس که کسی نصب نمی کند، مجلس مردم انتخاب میکنه. این معناش این است که دل این ملت، دل این کشور برای همون چیزی میتپد که کسانی برنامه ریزی کرده بودن که اون چیز رو قلعه ماده کنن. دل این ملت برای اصول اسلامی میتپد.
مجلس خصوصا مجلس هفتم تبعیت از مقام معظم رهبری رو بر صلاح اندیشی خودش همیشه مقدم می‌دارد، چون معتقد است که ایشان با اشرافی که دارند بهتر می‌دانند که مصلحت کشور چیست.
مجلس هفتم روزهای پایانی خود را تجربه می‌کند و مردم از مجلسی که پرچم اصولگرایی را در دست داشت تجربه خوبی داشتند، زیرا نمایندگان در این دوره توانسته بودند با کنار گذاشتن همه حاشیه ها انتظارات مردم را از یک نهاد انقلابی برآورده کنند.
بهارستان وکلای جدید ملت را شناخت. حداد عادل، آقا تهرانی، توکلی، مطهری، غفوری فرد، با هنر سید شهاب الدین سعد، نوباوه، مرندی، عباسپور.
انتخابات هشتمین دوره مجلس برگزار شد و مجدداً اصولگرایان اکثریت کرسی ها را به دست آوردند. اما سوالی که خیلی ها با آن فکر می‌کردند این بود که آیا در این دوره هم مشی انقلابی مجلس بار دیگر تکرار می‌شود و یا قرار است شرایط جور دیگری رقم بخورد؟
آقا دم در بعد بفرمایید تو چرا رو زمین نشستی؟
همکارانی که در صندلی‌های خودشون نیستن مشارکت داشته باشن، کسانی هم که در صندلی هستن این دست مبارک رو به این کلید نزدیک کنن.
از 220 نفر حاضر فقط 129 نفر انگشت مبارک رو روی کلید رأی‌گیری فشار دادند.
آقایانی که این جلو هستن بحث‌های مهمی سینا، آقایانی که انتها هستن رأی‌گیری داریم بفرمایید. برخی از آقایان این جلو هستن اصلا ظاهرا توجه ندارن به رأی‌گیری. بفرمایید رأیتون رو بدین. آقایانی که این جلو هستن بفرمایید رأیتون بدین. بفرمایید. نمایندگان نظرشون اعلام بفرمایند. دوستان مشارکتتون ضعیفه، بفرمایید رأیتون بدین.
خب آقایون اگه برای گوش دادن، فکر کردن و رأی دادن نیومدید، چرا وقت شریفتون رو هدر میدید و جلسه تشریف میارید؟
در خرداد ماه سال 90 نمایندگان مردم با رهبری دیدار میکنند و رهبر انقلاب نمایندگان را به تقوای جمعی توصیه میکنند.
بی مراقبتی جمعها نسبت به مجموعه خودشان موجب میشود که حتی آدمهایی که در بین اون جمع ها تقوای فردی دارند هم با حرکت عمومی اون جمع ها بغلطند و به جایی برن که نمیخواهند. من پارسال به شما عرض کردم در داخل مجلس شورای اسلامی خود نظارتی بگذارید، این همون تقوای جمعی است. مجموعه خود را بپاید. حالا حرفایی گوشه کنار دادن که نماینده باید نمیدونم آزاد باشه چه باشه، کسی با آزادی نماینده مخالف نیست. اگر این خود نظارتی نباشد اشکال به وجود میاد دیگه، خود شما هم دارید میبینید.
طرح نظارت بر نمایندگان از انتظارات رهبری و مردم بود، اما گویا قرار نبود که این طرح در داخل مجلس سرانجامی داشته باشد.
از ما به مجلسی ها نصیحت، یک شنبه به این طرح رأی ندید، یک عمر بدون نظارت لذت زندگیتونو ببرید.
پایان رأی رو اعلام میکنم، تصویب نشد.
خیلی خوشمان آمد که اکثر مجلس به حرف ما گوش کردند و به یه فوریت طرح نظارت بر خودشون رأی ندادند.
امروز هنگامی که رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس و در دفاع از آقای سید حمید سجادی برای وزارت ورزش و امور جوانان صحبت می‌کرد، فضای حاکم بر مجلس نشان می‌داد دکتر سجادی به احتمال زیاد رأی نخواهد آورد.
ان شاءالله جناب آقای سجادی رو با رأی بالا و با پشتوانه قوی روانه کنیم.
شکر اجازه بدین بفرمایید.
خیلی ممنون.
متشکرم.
بنده هم به دوی شما دو، من که حق رأی دادن ندارم، بالاخره دو دو، یکم یه 4-3-5 اختیار با شماست، بالاخره 2-4 هر چی دادی.
فریادهای دو دو به معنی رأی مخالف است. این گونه برخورد تبدیل به یک روش متعارف در بین برخی از نمایندگان مجلس شده است.
متشکرم.
بنده هم به دوی شما دو، من که حق رأی دادن ندارم، بالاخره دو دو، یکم یه 4-3.
این روزها آقای احمدی نژاد هر طرف میچرخد سرش میخورد به سنگ مجلس. برای رئیس جمهوری وضع به خوبی قدیم ها نیست.
کشیده شدن اختلافات میان مجلس و دولت به پشت تریبون مجلس خوراک مناسبی را برای شبکه های ماهواره‌ای مهیا کرده است. این در حالی است که رهبری مجلس و دولت را مکررن به سازش و همکاری توصیه می کردن.
مطلب دیگر هم همین توصیه است که همیشه من دارم و او همفزایی با قوه مجریه است. امروز خب مسئولین دارن تلاش میکنن، کار میکنن. نگید فلان ضعف و فلان ضعف وجود داره. بنده آگاه هم به ضعف‌ها، شاید بعضی ضعف‌ها هم بنده بدونم که خیلی دیگه ندونه. با وجود این ضعف‌ها، اونی که امروز وجود داره در قوه مجریه یه شاکله خوب و مطلوبه، داره کار انجام میگیره توی کشور. خب اینو بایستی همکاری کرد، باید کمک کرد، هم مجلس کمک کنه به دولت، هم دولت کمک کنه به مجلس.
یکی از نقاط منفی این مجلس تصویب وقف دانشگاه آزاد با رأی اکثر نمایندگان بود، اتفاقی که موجب شد دانشجویان این مجلس را جاسوسی‌گرا بنامند.
یک مسئله دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت. اینو ما با شما بیرو درواسی عرض کنیم، این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یه دوره نزدیک بشه به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت. خیلی چیز بدی است، از اون چیزهایی است که خدای متعال از اونها نمیگذره.
حوادث سال 88 بستری بود برای بعضی ها تا ماهیت اصلی خود را نشان دهند. عده‌ای از خواص هم با سکوت یا مواضع دو پهلوی خود به این شرایط دامن می‌زدند. اما باز هم این مردم بودند که با حضور خود به همه فتنه ها پایان دادند و نه عده 88 را در تاریخ ماندگار کردند. در آن ایام مجلس شورای اسلامی تا مدت ها نتوانست موضع یک پارچه از خود در برابر جریان فتنه نشان دهند. اما یک سال بعد و پس از آشوب‌های 25 بهمن 89 مجلس شورای اسلامی براءت خود را از جریان فتنه آشکارا نشان داد.
آنها پیش خود حساب کرده بودند که در هر حال ما برنده ایم، زیرا برای تبلیغ علیه نظام خوراک مناسبی در اختیار رسانه ها گذاشته ایم. اما به آنها میگوییم شما در هر حال بازنده بوده اید و هستید.
یکی از نقاط مثبت مجلس هشتم که مورد تایید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت، مواضع ضد استکباری این مجلس علیه آمریکا و انگلیس بود.
تشکر میکنیم به خاطر این موضع گیری صریح و روشنی که نسبت به مستکبرین ابراز کردند. خیلی برای کشور و برای انقلاب سرشکستگی داشت، اگر دچار خطا می شد یا موضع گیری نمی کرد یا بدتر از اون موضع گیری غلط می کرد.
در همین راستا نمایندگان پس از مشاهده مواضع خصمانه دولت انگلیس و دخالت های آشکارش در فتنه 88 تا
طرح کاهش روابط با این کشور را در دستور کار قرار دادند.
پاسخ قاطع مجلس به اقدامات خصمانه علیه ایران، سفیر انگلیس در آستانه اخراج.
دولت انگلیس متوجه باشد که مجلس شورای اسلامی با دقت رفتار او را رصد میکنه و این اول کار است. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. با رأی بسیار بالایی تصویب شد.
احسن احسن مرد در انگلیس.
نظرتون راجع به مصوبه اخیر مجلس برای اخراج سفیر انگلیس از ایران چیه؟
آقا خوبی میتونه باشه، کارهایی که جدیدن انگلیس کرده.
نظر من مثبته، چون انگلیسی ها از قدیم دشمن اصلی ما بودن.
موافقم.
دلوی حرف زور ایستادن به نظرم خیلی ارزش داره.
حقی نداره کشور انگلیس آمریکا در امور کشور ما دخالت کنن. ما جوونای امروزی میزنیم به دهن آمریکا، میزنیم به دهن انگلیس.
این حرکتی که تعدادی از دانشجویان انجام دادن یک نمادی از فضای افکار عمومی در کشور ماست.
به کوری چشم دشمن ها ما الحمدلله انتخابات رو بدون اندک تأخیری سر وقت همیشه انجام دادیم. خیلی مهمه، انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره. این مردم سالاری دینی، این نشانه مردم سالاری.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در 11 اسفند ماه 1402 باز هم یک ورق پرشور دیگر از تقویم حماسی ملت غیور و شریف ایران در تاریخ ثبت خواهد شد. این روزها چشم همه رسانه ها به ایران ما دوخته شده است. پس همه با هم با قلب پرتپش خود با همراهی هم برای سرنوشت ایران عزیز حماسه‌ای دیگر رقم می‌زنیم. انتخابات نمایشی است برای برخ کشیدن غرور ملی و اتحاد. رأی دادن به نمایندگان بهتر و برتر که در ادبیات سیاسی ما از آن به عنوان انتخاب اسلحه یاد می شود، ضرورتی عقلی و شرعی است، یعنی هم منطق عقل و هم آموزه های دینی به ما اینگونه حکم می کند که مسئولان سیاسی و اجتماعی کشور را از میان بهترین افراد برگزینیم.
ایران من ای خاک تو آمیخته با زر، ای وادی دل دادگی و غیرت و باور، در حادثه ها رستم دستانی و آرش، برخیز از آتش بگذر مثل سیاوش، برخیز که هنگام خوشه عشق رسیده، از خواب گران خیز که خورشید دمیده، هنگام از آن آمده هنگام از آن خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز.
11 اسفند روز نمایش اقتدار و تجلی اراده هر ایرانی است. هر رأی ما تیری است بر چشم دشمنان کشور. انتخابات نماد اراده ملی و سنگر ملت ایران در برابر دشمنان قسم خورده ماست. ملت ما با عزمی راسخ در انتخابات شرکت می کنند و به همگان نشان خواهند داد که سرنوشت آینده خود را خود رقم می زنند.
از راه میهنم بسته سر و جان میکنم، جان بی مقدار را تسلیم جانان میکنم، هنگام عشق است و جنون دل نصر ایران میکنم، امشب تمام کوچه دل را چراغان میکنم، فردا از هنگام جنون چون موج طوفان میکنم، فردا خدا خواهد اگر کاری درخشان میکنم، با رأی خود بر دشمنان دین شبیخون میزنم، فردا سحر از کوچه خورشید بیرون میزنم.
نقش‌آفرینی مردم در انتخابات موجب تحکیم مبانی نظام مردم سالاری دینی می شود.